بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الحمد لله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده. توفیق بسیار بزرگی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر سخنان بی‌نظیر و بی‌مانند فرزند بزرگوارش سید و ساجدین زانو زده ای مؤسسه کامله سجادیه در دعای نخستین اون بهره میبریم. سخن به اینجا رسید که وجود مبارک حضرت حمد فرمود خدا را بر این که ذات حق حبس نکرد عباد و بندگانش را، محروم و ممنوع نکرد از این که دسترسی به حمد او نداشته باشند و در وادی شکر پای نگذارند، دل مشغول به نعمتهای او باشند، برخوردار از نعم الهی اما فارغ از حمد و شکر و با این دو مفهوم ناآشنا، که فرمود اگر چنین می شد و انسان به حمد و شکر الهی دسترسی نمی داشت و آشنا نبود، قطعا آدمیان در اون صورت لخرجو من حدود الانسانیه الهد البهیمیه، قطعا خارج می شدند از مرزها و حدود انسانی و پای در حدود حیات بهیمی و حیوانی می گذاردند، حیاتی که در اون تمیز وجود ندارد، تمایز نیست، ادراک نیست، رشد نیست. بعد آنگاه همان می شدند که خداوند فرمود ان هم الا کل انعام بل هم ازل سبیلا، آیه مبارکه را وجود و مبارکه امام تلاوت فرمودند. در ادامه بازگو شد و این قسمت سخن در این قسمت به پایان رسید. خدمت عزیزان اشاره کردم که تفاوت اساسی بین حیات انسان و حیوان در همین است، هرچند به ظاهر مشترکن. انسان ها می خورند، می نوشند، مباشرات جنسی دارند، خسبیدن دارند، اما هیچ کدام از اینها برای انسان غایت و هدف نیست، برخلاف زیست حیوانی که خود این موضوعات برای حیوان هدف است. حیوان می خورد برای خوردن، اما انسان نمی خورد برای خوردن، بلکه خوردن آدمی مقدمه است برای حیات او و برای مسائل دیگری که در زندگی دارد، برای سیری که خداوند در وجود برای او مقرر فرموده است. می خورد که عبودیت حق کند، که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، برای این عبودیت زندگی می کند انسان، نه برای خوردن و نوشیدن و شهوات. غایت‌داری به هدفمندی ارتضا و استفاده انسان تفاوت مهمی است. در کنار اون شیوه استفاده انسان از نعمت‌های الهی، آداب کار را رعایت کردن و مفهومداری این مفاهیم برای انسان جدا می کند شیوه برخورداری آدمی را از نعمت‌ها و رزق خداوند، حتی در سطح خوردن و نوشیدن و مسائل جنسی و شهوات جنسی از حیوانات. به همین مقدار بسنده می کنم و ادامه سخن رو خدمت دوستان پیگیری می کنیم. لذا امام فرمود در ادامه این بحث، به نوعی این قسمت مجزاست اما در این حال مرتبطن مباحث با هم، الحمدلله علی ما عرفنا من نفسه. حمد از آن اون خداییست، حمد اختصاص به اون خداوندی دارد که ما را آشنای با نفس خود کرد. حمد میگویم خدا را برای چه موضوعی؟ برای این نکته مهم. ستایش از آن خداست که ما را آشنا نمود با نفس خیش. خوب بدیهیست که اون دو نکتهی که امام فرمودن که موجب انسانیت انسان است، حمد و شکر. مقوله هم دست نمی دهد مگر با معرفت. باید معرفت به حمد باشد که انسان حامد باشد. و لازمه حمد کردن شناخت مقام محمود است. اگر انسان حضرت محمود را، کسی رو که ستایش می کند، نشناسد، که این حمد حمد نیست. این که مجهوله. این که لب مجهول باز کردن است. پس لازمه حمدی که انسان رو به مقام انسانیت میرساند شناخت است عزیزان، معرفت است به مقام محمود، به شأن محمود، به مقوله حمد که استحقاق آن برای خداوند سبحان است. به همین خاطر ما فرمود والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه، حمد از آن اون خدایی است که ما را با نفس خیش آشنا کرد. تعبیر نفس در اینجا مراد از اون ذات است. گاهی نفس گفته می شود، ذات و وجود اراده می شود. گاهی نفس گفته می شود در قبال با جسم، در تقابل با جسم است که در حوزه انسان به کار می بریم. جسم انسان و نفس انسان، وجود مادی و ماورای مادی انسان، که بدیهیست این معنا در مورد حضرت پروردگار مفهومی ندارد. خداوند سبحان به معنای نفسی که در مورد انسان به کار برده می شود نفس ندارد، بلکه مراد از نفس در مورد حضرت هم یعنی ذات الهی، یعنی وجود خداوندی. پس حمد بر خداست، از آن خداست، اختصاص به او دارد که ما را با ذات خیش آشنا فرماید. عرفنا رو هم امام به کار بردن که دیشب اشاره کردن معرفت علمی است که در اون تمیز، ادراک، تعمیق وجود دارد و به بیانی ما شناخت تعبیر میکنیم از این. خب بدون شک این جمله‌ای که امام میفرمان حاکی از این است که مهمترین، بالاترین و اشرف نعم الهی بر بنی آدم بعد از وجود نعمت معرفت الله است. اینکه خداوند جان آدمی و وجود او را مستعد شناخت به حضرت خود قرار داد. انسان به جایی رسید، به مرتبه ای رسید که بتواند عارف به الله باشد، یعنی خدا را بشناسد. ذات حق اسباب این معرفت رو به انسان داد و خود رو به گونه ای قرار داد، به گونه ای جلوه نمود در حضور انسان، برای انسان که بتواند این ارتباط معرفتی بین این عارف و معروف، بین انسان و حضرت او ایجاد شود. همه فضیلت ها و تمام داشته های انسان در مقام انسانیت از این نقطه آغاز می شود که اگر این معرفت از انسان گرفته می شد و انسان نمی رسید به اون بارگاهی که به این تشریف نائل شود و این فخر رو بیابد که با خداوند سبحان آشنا گردد، اگر این اتفاق نمی افتاد دیگه انسان با بقیه بهائم و حیوانات و موجودات خاکی هیچ تفاوتی نداشت. این شد عامد تمیز انسان از بقیه خاکیان و موجودات پیرامون خود. خب این تعریفی که خداوند مطرح کرد، این که ذات خودش رو به انسان نشان داد، وجود خودش رو به انسان معرفی کرد، از چه مسیر و راه‌هایی بود؟ این کار چگونه محقق شد؟ یک، از طریق فطرت انسان. ذات حق در فطرت آدمیان خود رو به انسان معرفی کرد، یعنی عموم انسان‌ها همگان در وجود خیش گم شده ای دارند، نهادی نشده که او وجود سبحانی حضرت حق است، بدانند یا ندانند، به همین نام بشناسند یا نشناسند. آیا این مفهوم در ذهنشون جلوه کند یا نه؟ به عنوان نمونه عرض می کنم، در فطرت همه آدمیان حسی وجود دارد که هیچگاه به صفات شایسته بسنده نمی کنند. یعنی در وجود انسان زیبایی امر فطری است. فطرتاً انسان موجودی است جمالگرا و جمال طلب، اما در چه حدی از جمال؟ آیا انسان به یه حدی از زیبایی که برسد بسنده می کند دیگه براش بس این حد از زیبایی؟ آیا اگر خیلی ساده عرض میکنم مطلب رو، اگر انسان یه لباس فاخر جالبی زیبایی میپوشد، این براش دیگه حد نهایت چیزی بالاتر از این نمیخواد در عمر، یا باز دنبال جامعه فاخرتر است؟ آیا اگر انسان یه زینتی رو و یه وجه زیبایی رو در منزل خودش، خانه‌ای، بساطی، غیره‌ای با زیبایی تهیه می‌کند، این بسنده می‌کنه براش، یا باز فوق کل ذی علم علیم باز فراتر از این می‌خواد؟ همینطور بگیرید در تمام سطوح، انسان فطرتاً طالب جمال است، طالب کمال است، نه جمال و کمالی که دسترسی به اون پیدا می‌کند، جمال مطلق، کمال مطلق، زیبایی بی انتها، کمال بی انتها. فطرتاً همه انسان ها به شکل لایتناهی، به شکل بی حد و مرز به سوی زیبایی و جمال میل می کنند در وجود خودشون و حرکت می کنند، و لا معنا له، و معنایی برای این وجود ندارد جز خداوند سبحان الله تبارک و تعالی. فقط اوست که جامعیت و اطلاق در صفات دارد. جمال کل خداوند سبحان است، کمال کل خداوند سبحان است. آدمیان شناخته و ناشناخته به سوی این حقیقت در فطرت خودشون میل میکنن. این چیزی است که ذاتاً در جان انسان این رو نهاده است. در تمام انسان‌ها و بنی آدم که به روی زمین می‌آیند، این فطرت الله التي فطر الناس علیها، خداوند چنین نکته‌ای رو قرار داده است که انسان‌ها بالفطره به سوی تمام کمال و جمال می‌روند و نهایت رو می‌خواهند، انتها رو طلب می‌کنند، و اون انتها نیست مگر ان الی ربک المنتهى. اون صاحب جمال و کمال و کل حضرت جانان است و بس. در فطرت انسان ها ذات حق این رو قرار داد. عرفنا، این یه نمونه از نگاه به فطرت بود، عرض کردم که خدمت دوستان. ابعاد دیگه ای هم دارد. بالاخره در فطرت این رو نهایی کرد خداوند سبحان. نکته دوم فطری رو عرض می کنم که انسان ها هیچگاه احساس تنهایی نمی کنند در اوج تنهایی. یعنی هنگامی که از همگان بریدند، همه راهاشون کردند، همه دست کشیدند، همه تنهاشون گذاشتند، اسباب قطع شد، دربها بسته شد، اما در وجودش انسان احساس میکند هنوز بارقه امید است. اما نمیداند، شاید نداند انسان کجاست، این امید به چه سوست، مگر اونها که این فطرتشون بارور میشه و دارای شعور میشه. اما اون نقطه امید آخرین و پایانی که فطرتن انسان چنین نقطه امید رو حس می کند، این خدای سبحان است که خودش رو ذات حق در فطرت انسان بدین شیوه قرار داده است. حالا این رو می شناسد انسان، متوجه میشه یا ملتفت نمیشه، تفاوتی نمی کنه در این جهت. این امر فطری است که ذات حق نهادینه کرده است. به دنبال اون تعریف کرد خداوند، الحمدلله علی ما عرفنا من نفسه، ذات خودش رو به ما معرفی کرد بعد از این فطرت، از طریق براهین، از طریق عقولمون، با عقل انسان، در عقول انسان ها تجلی کرد خداوند و تعریف کرد خودش رو. یعنی انسان هنگامی که عقل او به جد پویا می شود، پرده ها از روی عقل برداشته می شود، اولین نکته ای که در عقول انسان ها قرار داده شد که انسان رو متوجه به خدا می کند، اینه که تا انسان چشم به یه پدیده ای می دوزد، به پدید آورنده آن فکر می کند، بدون اختیار، بدون اراده و تصمیم. به مجرد این که این لیوان رو میبینید میگید ساخته کجاست، کدام کارخانه این رو ساخته است، کدام صانع این رو ساخته است، این محصول کجاست، این داخلی است یا خارجی است، این نمیدانم عرض به خدمتتون چه مبادی ساخته، اون مواد ساخت این چیز، سازنده با چه دقت و نقشه‌ای ساخته است. یعنی عقلن در عقول انسان خداوند چنین قرار داد از راه‌های ارتباطی و تعریف حضرت خودش که انسان‌ها در عقول خودشون در پی علل برمی‌آیند، در مواجهه با معالیل، در پدیده، هر پدیده‌ای رو که می‌بینن سریعاً منتقل میشن به پدیدآورنده و ایجاد کننده قهرن. این امری است که ذات حق در وجود انسان‌ها قرار داده است و از راه‌های تعریف حضرت باری تعالی است که البعر تدل على البعیر و آثار القدم تدل على المسیر، آزه العالم الوی لا یحتاج الى خبیر بسیر. بالاخره هر امری رو که میبینید نشان از یه ایجاد کننده و آورنده است. و بعد هنگامی که انسان نگاه میکند به تمام وجود هستی خود، نشانه ها و معالم خلقت، ذهن میره عقلا، یعنی خود عقل این کار رو انجام ساز و کار خودکار ایجاد میشه، نه اینکه انسان بخواد ایجادش بکنه، سریعا میرود به پدید آورنده و آورنده. این یکی از نکاتی که در عقل خداوند بدین شیوه خودش رو تعریف میکنه. باز باب این هم گسترده است و زیر مجموعه های فراوان دارد. سوم، راه تعریف خداوند به انسان راهنماها و حجج بیرونی بود که برای انسان فرستاد. وحی، تنزیل، پیامبران الهی، اعلام، اعلام الهدى، نشانه های هدایت و حجت های بیرونی و نشان دادن شاهراه ها توسط این بزرگواران. یعنی خداوند تعریف کرد خودش رو به سبب و وسیله فرستادگانی که مستقیماً به سوی بندگانش گسیل کرد و از اون طریق عجیب و داعی الله، اینها شدن دعوت کننده به سود خدا، معرفی کننده خدا برای بندگانش و انسان ها از طریق اینها خدا را شناختند. پس این سراح رو عرض می کنم خدمت دوستان زیر مجموعه سخن امام که والحمد لله علی ما عرفنا من نفسه. به این سراح به دنبال اون فرمود و الحمنا من شکره، و حمد از آن اون خدایی است که به ما الهام کرد شکر خود را. بسیار نکته دقیق و جالبی است. اما نخست این که امام در مورد شکر از واژه الهام استفاده می کنند. الهام رو ممکنه در لغت ابتداءً معنای اولی رو لغت رو نگاه می کنم، ابلاغ، رساندن است، اطلاع دادن است، این معنای اولی است، الالهام و الاطلاع. اما اصطلاح الهام رو که نگاه میکنیم، به ظرافت دقیق لغت رو که میشه کافیم، معنا چیزی دیگری است. الهام یعنی الالقاء فی القلب به طریق الفیض، ما یلقا فی القلب به طریق الفیض. وقتی یه چیزی با فیض، یعنی با ظرافت، با لطافت به جان و دل انسان افکنده میشوند، نام این الهام است. به همین خاطر الهام رو ما در مفاهیم دینی از ابواب جمع وحی میدانیم. یعنی به بیان نمیخوام بگم این تعبیر رقیق شده وحی، یه نوعی شعبه از وحی است. به این بیان که وحی القاء پنهانی ظریف بدون زمان از سوی حضرت حق بر وجود و آفرینش انبیا و اولیا و مراتب پایین وحی که بارها عرض کردم خدمت دوستان، الهام از این نوع است. منتها وحی هنگامی که به انسان میشه همراه با رسالت است، اما الهام ممکنه با رسالت باشد یا بدون رسالت باشد. وحی گاه مستقیم است یا توسط فرشته وحی است، اما الهام ممکنه مستقیم باشه، بدون واسطه باشد، که خداوند الهام به قلب و القاء به قلب انسان کند. پس الهام یعنی به جان و دل فرود آمدن حقیقتی و مطلبی و تعلیمی از ناحیه حضرت حق با ظرافت، با لطافت، بدون آموزش ظاهری به ظاهر، بدون اسباب و درس و مدرسه و کتاب و دفتر، نام این میشه الهام. البته گاهی در مباحث اخلاقی خدمت دوستان گفتیم آنچه از سوی خداوند بدین شیوه به جان می آید الهام است. ممکنه گاه از طریق شیاطین هم یه القاعاتی به جان انسان بشه که نام اون وسوسه است. به همین خاطر الهام در تقابل با وسوسه به کار برده میشه، ضد وسوسه است. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اونجا ما خداوند سبحان تنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا. برای بندگان شایسته خدا امر خیر الهام میشه، امور شر از ناحیه شیاطین وسوسه میشه. القاء الهام، القاء وسوسه. این رو هم از جهت اخلاقی در جای خودش اشاره کردیم. خب حالا امام چه فرمودن؟ و الحمد از آن خدایی است که و الحمنا من شکره، به ما الهام کرده است، به جان ما فرو افکنده است شکر را، ادب شکر را، شیبه شکر را، مفهوم شکر را، حدود شکر را. خب حالا شکر که میدانیم دیگه نیاز به تعریف بیشتری خدمت دوستان عزیز نیست. به بیانی حسن درک نعمتهای الهی، شناخت نعمتهای الهی و استفاده در چهار چوب رضای حق نسبت به نعمتهای الهی میشه شکر. یعنی عمل کرد دقیق ما در داشتهانی که خداوند به ما داده است آنگونه که خداوند میخواهد، آگاهانه اگر این عمل کرد بود نامون شکر است. جمله رو اینطور تکمیل میکنم خدمت دوستان و تنظیم میکنم. ببینید رفتار آگاهانه در داشته ها و داده های الهی آنگونه که خداوند میخواهد و میپسندد نامون شکر است. این شه مفهوم شکر. توجه فرمودید؟ خب حالا چی شد که حضرت سجاد وجود نازنین علی ابن الحسین بعد از وَالْحَمَنَا عَلَى مَا عَرَّفَنَا مِنْ نَفْسِه، بعد از حمد بر نعمت آشنایی خداوند، این که ما را با خودش آشنا کرد و الا ما هم مانند شیر بیشه بودیم یا مانند روباه کوهستان بودیم و مانند فلان و فلان بودیم، چی شد که بعد از این نعمت شکر را مطرح میکند حضرت؟ الْحَمَنَا مِنْ شُكْرِه. بدیهیست کاملا روشن مطلب. باید برگردیم به قرآن، نشانه را از قرآن بگیریم. اون روزی که قدار بند اصلی، اون امام المتکبرین و متأثرین و مستکبر اول در پیشگاه خداوند سخن داد میداد و عرض به خدمت عزیزان نقشه می کشید برای فرزندان آدم، رو چیزی که تمرکز کرد در روز اول گفت کاری می کنم، راست چپ جلو پشت تمام اطراف رو می بندم، به ارتباطشون با تو رو مخدوش میکنم، نسبت به معادشون صدمه میزنم، از مسیر خیر میام، از مسیر شر میام، برای یه هدف تمام چهار طرف رو میبندم به انسان که یه کار با فرزندان آدم بکنم و این تمام هنر من است. کاری میکنم که بلا تجدو اکثرهم شاکرین. خدایا من شکر رو از بندگانت میگیرم. یعنی کاری میکنم که اینها ندانند این نعمت نعمت است یا نقمت است، از توست یا از دیگران است، چگونه باید عمل کنند و چگونه عمل نکنند. یعنی کاری میکنم که در همه نعمت ها و داده هایی که تو به اینها میبینی میدهی، اینها ندانند بر سفره تو نشستند یک، و ندانند که چگونه باید عمل کنند. خب این چی میشه مفهومش وقتی این شکر برداشته شد؟ میشه اسیان، طغیان، فسق، کفر، شرک، همه چی. اگه این شکر برداشته شد، از وجود انسان جای آن کفر می آید، شرک می آید، عصیان می آید، فسق می آید. فرمود خداوند از زبان شیطان میگه لا تجد و اکثرهم شاکرین. برای این مفهوم شکر از مفاهیم کلیدی و اساسی ترین مفاهیم در باب ارتباط انسان با خداوند است. این شکر که انسان رو به مقامات عالیه میرساند. لذا امام اولین نکته ای رو که بعد از معرفت الهی و نعمت عظیم معرفت بازگو میفرمایند بحث شکر است. اونم با این ظرافتی که ملاحظه فرمودید و الهمنا شکره. مثل این که اونقدر این شکر جدی است که فهم این و درک شکر و تندادن به شکر و پیوستن به صف شاکران نیاز به چه دارند؟ نیاز به این دارد که خداوند هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. باید انهایت حق باشد که انسان با مفهوم شکر دلدادگی پیدا کند، متوجه باشه و حقیقت شکر رو بداند. بذارید برای لطافت بیشتر سخن استناد کنم به کلام معصوم ذوات مقدسه محمد و آل محمد. سخنی رو از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام خدمت دوستان نقل کنم که بسیار لطیف است. قال، حضرت فرمودن که قال اوحى الله عز وجل الى موسى، خداوند به موسی وحی کرد، یا موسی اشکرنی حق شکری، آقای موسی شکر کن مرا، اون حق شکرگزاری من رو شکر کن مرا، حق شکرگزاری را، یعنی اون گونه که باید مرا شکر کنی شکر کن. فقال یا رب کیفه اشکرو که حق شکرک، کیفه اشکرو که حق شکرک، چگونه من حق شکر تو رو میتونم به جا بیارم، یعنی شکر آن گونه که تو میخواهی به جا بیارم. و لیس من شکرن اشکرک بهی الا و انعمت بهی علیه، با حال این که خدایا میدانم اگر من موفق بشم به مقوله شکر، یه نعمت تو رو بشناسم و شیوه استفاده از اون رو بدانم و بخواهم شکر تو رو در اونجا به جا بیاورم، خود این شناخت، خود تشخیص، خود عمل، باز این از مقوله چیست؟ از مقوله ایست که یلزم علیه شکر، باز خود این شکر است. خدایا من دچار یه دور میشم، من چگونه میتوانم اون حق شکر رو به جا بیارم؟ دقت فرمودید؟ عبارت های بار دیگر عرض میکنم، خطاب رسید که یا موسی اشکرنی حق شکری. حق شکری یعنی چی؟ یعنی اون نهایت شکر رو، اون به اصطلاح جایگاه درست شکر رو، شکر صحیح من رو به جا بیار. فحال یا رب به کیفه اشکر، چطور شکر تو بکنم حق شکرت را؟ و لیزم این شکر نشکر، من اگر بر وادی شکر قدم بگذارم و بر حدی از شکر برسم به شکر تو را به جا بیاورم، این نیست الا و انعمت بهی علیه، باز این لازم میاد یه نعمت جدیدی را بر من، باز یه فضای جدیدی بر من باز میکند. قال یا موسی، خطاب رسید یا موسی، الان شکرتنی، تموم شد. این معرفت تو یعنی همونی که من میخواستم، تو رسیدی. اگر به این دیدگاه واصل شدی یعنی نائل شدی، یعنی رسیدی. قال یا موسی الان شکرتنی حین علمت ان ذلک منی، وقتی دونستی که مفهوم شکر و درک شکر هم از منه، الهامیه، من باید الهام کنم بهت، من باید الغا کنم و آموزش بدم بهت. وقتی به اینجا رسیدی بدان که شکر را و حق شکر را درک کردی. رضاوت بیاد عزیز، به همین خاطر انبیا و اولیا همیشه داد این زدند و دست بلند کردند، رب اوزعنی انا اشکر نعمت کلتی انا امت علیه و علا والدی و انا اعمل صالحا ترزاه. نوای دلنشین حشمت الله و سلیمان ملک نبوت رو میشنویم که میگوید رب اوزعنی انا اشکر نعمتک التی انعمت علیها، تو خدای خودت به من بده اون توانی را، اون فهمی را، علمی، عملی، درکی را که من بتوانم شکرگزار نعمتهای تو باشم بر خودم و بر والدینم و بتوانم عمل صالح می کنم که رضای تو باشد و پسند تو باشد. این هم از برکت شکر می آید، باید الهام تو باشد که این بر من دست بده، این حقیقت مهم. پس به همین خاطر امام فرمودند و الهمنا من شکره، به دنبال این معرفت اولین نکته ای که امام می فرمایند بحث شکر است. و الهمنا من شکر، من دیگه به دلیل اینکه نباید خیلی این شرح و بیان سخن امام بست زیادی داشته باشه، به حد و اندازه‌ای برای این شعر باید در نظر گرفت، بلا الان باید تو این کلمه و الهمنا شکره نمیخوام سوگند یاد کنم، باید تا پایان این شبها رو فقط رو همین کلمه صحبت میکردیم، تمام این شبهای آینده رو در همین و الهمنا شکره، ابعاد شکر، ماهیت شکر، ارتباط الهام و شکر و اینها قصه هایی دارد که باز انشاءالله خداوند توفیقی بده در فرازهای آینده. در خود مسیر ادعیه صحیفه مبارکه هستیم، مباحث خواهیم رسید انشاءالله، توضیح میشه مطالب. و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته، حمد از آن اون خداییست که و فتح لنا، گشود برای ما ابواب علم بربوبیتش را، و گشود برای ما دربهای علم و آگاهی به ربوبیت و پروردگاری خودش را. چقدر زیباست، کجا ذهن انسان رو میبرد. ما وقتی حمد میکنیم خدا را یا شکر میکنیم خدا را، گاه ممکن است دیگه بالاخره شکر خدا را که الحمدلله امروز رسید، شکر خدا را که الحمدلله چنین شد، شکر خدا را که الحمدلله اون چنان شد. وقتی خدا را حمد و ستایش میکنیم در یه سقفی، در یه مستوایی، اما این حجت الهی دست ما گرفته است و ما را کجا میبرد؟ در وادی حمد و شکر، ازل و ابد رو به هم میدوزد و مفهوم شکر و حمد رو، مفهوم حمد رو چگونه نشان میدهد و عرضه میکند وجود و مبارکش. حمد از آن اون خدایی است که و فتح، گشود برای ما دربهای علم به پروردگاری خود را. این که امام بر ربوبیت تأکید میکنند، خب میدونیم مقام ربوبیت مقام پروردگاری و پرورش دیگه. بیشترین وجه ارتباطی عملی ما با خداوند سبحان با صفت ربوبیت حق. ما به تمامه مواجه میشیم با صفت ربوبیت خداوند در مقام عمل. الوهیت و آفریدگاری جای خودش، اما اون چه ما با اون برخورد میکنیم بحث ربوبیت و پروردگاری خداست که الحمدلله رب العالمین، که این اثر ربوبیت و تربیت رو در جای جای جزء در تمام ابعاد جان و جهان مشاهده میکنیم. و ما رب العالمین جناب موسی شما میگویی نا رسول رب العالمین، ما رسول رب العالمین هستیم من و برادرم هارون. خب ممکنه بفهمید که این رب العالمین کیه؟ چیه؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اون رب، اون مقام پروردگاری، آن کسی است که اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. ربوبیت خداوند با کل شیء مرتبط است و آن به آن مرتبط است، لحظه به لحظه. یعنی ربوبیت خداوند از هیچ بخش آفرینش یک لحظه قطع نمیشه. اگر قطع بشه تمام است، به پایان میرسد سرنوشت اون پدیده و بعدم میپیوندد. اگر پرورش الهی نباشه، اون ربوبیت تکوینی خداوند که آن به آن وجود رو در حال تربیت دارد، یدبر الامر من السماء الى الارض، تربیت و تدبیر وجود می کنند، این به شکل تکوینی است که در تمام هستی به وجود دیده می شه. حالا وقتی تربیت معنای ظریف‌تر رو دقت بفرمایید، ببینید تبلیغ شیء الی کماله شیئا فشیئا، رساندن یه شیء به کمال برترش قدم به قدم، این میشه در حقیقت اون تربیت الهی. تبلیغ و شیعه الا کماله شیئا فشیئا، این اتفاقی است که در خلقت داره میفته عزیزان، و خداوند هر پدیده رو در سیر خودش ثم هدا داره بالا میبرد با تربیتش، من جمله در وجود انسان. اما در حوزه انسان این تربیت شد تشریعی، یعنی به اختیار. خداوند باب تربیت رو برای انسان گشود، رب در مقام تربیت ما نشست، و ذات حق الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، با تمام ویژگی ها انسان رو به تربیت قرار داد، به مورد تربیت قرار داد و مربای خود کرد. اما در این حال این حرمت و کرامت رو در حق بنی آدم نهاد که این امر با گام خودشون، انتخاب خودشون، به اختیار خودشون تن به تربیت الهی بدن و بپذیرند در وجود خودشون تربیت خدا را. و وقتی انسان ها با این پروردگاری الهی خو گرفتند، انس گرفتند و دریافت کردند، این رو دیگه وجودشون شد همانی که دیشب خدمت عزیزان گفتیم که نارزن الامان تعالی السماوات و الارض، بعد به جایی میرسن که میشن خلیفت الله، میشن امین الله، و اون تربیت خدا تو وجودشون میرسوندشون با اونچه که خلقت به هدف آفرینش انسان همان بوده است، همان مقام عبودیتی که مقصد و مقصود خداوند سبحان در وجود انسان است برای انسان عرض میکنه. خب این مقام ربوبیت است. به همین خاطر امام رو عنوان ربوبیت تأکید کردن. فتح لنا من ابواب العلم به ربوبیت. خداوند دربهایی رو برای رسیدن به ربوبیتش پیش روی ما گشود. تو تمام وجود و هستی، آسمان و زمین، جان و جهان، اتم و کیهان، در تمام ابعاد خلقت این جلوه های ربوبیت خودش رو برای ما و دربه های آشنایی با پرورش، پروردگاری خودش رو در وجود به ما نشان داد. اینو از کوچکترین ذره موجود، از دل اتم، از الکترون و پروتون و نوترون تربیت خدا شروع میشه تا عظیمترین و جسیمترین و گسترده ترین اجرام و ابعاد خلقت، که خداوند در به علم و آگاهی به این ربوبیت رو برای فرزند آدم باز کرد و گشود پیش روی انسان این ربوبیت رو. خب و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده، و ما را رهنمون کرد، ما ما را دلالت کرد و رهنمون کرد علیه بر این ربوبیتش و این ارتباط تربیتی با خداوند، چه در حوزه جان و جهان، من الاخلاص له فی توحیده، ما را از طریق اخلاص در توحید با این ربوبیت آشنا کرد، رهنمون کرد و از مسیر توحید به اون حقیقت تربیت الهی ما پا می گذاریم و می رسیم. منتها تعبیر امام بسیار نقض است. دلنا علیه، این دلالت راهنمایی الهی است. و الا اگر نمی بود الحمدلله الذی هدانا لهذا. الا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگر این راهنمایی خداوند نمی بود که خب ما راه را پیدا نمی کردیم. او ما را نشان داد، او ما را نمایاند. دلنا علیه، اما من الاخلاص له فی توحیده، برای ارتباط با ربوبیت خداوند و رسیدن به ربوبیت خداوند و نقش بستن تربیت خدا در وجود انسان و رسیدن به اون قله بلند، شاهراهی که انسان ازش گذار می کند چیست؟ توحید خالصانه. توحید خالصانه، خلوص التعری من الشوب. وقتی یه چیزی درش از جنس دیگری وجود ندارد، همش خودشه، یک دسته است، این میشه چی؟ میشه خلوص. خالص من بین فرف و دم لبنن خالصن لذتن لشاربین. اون شیری که از این پستان گرفته میشه، از این حیوان گرفته میشه، هنوز نیامده است به دست ما که چیزهای دیگه، افسودنی های نگاه دارنده البته منظور، نه فقط شیراب، چیزهای دیگه هم بهش اضافه بشه، تا اون زمان میشه قرآن میگه خالصن. این چی دیگه توش نیست، فقط همون مجموعه عناصری است که خدا در شیر قرار داده و شیر رو تشکیل داده است. شیر این حیوان اینه، این ساختار و ترکیبش، این خالصه. حالا افسودنی هر چی درش اضافه شد میشه ناخالص، میشه خالصن نیست دیگه. وقتی خالص بود میشه لذتن لشاربین، وقتی ناخالص بود افسودنی بهش دادیم دیگه لذتن لشاربین نیست دیگه، از همون لذت به مقداری که خلوصش کم میشه کاسته میشه متاسفانه، بعد میشه سوء تغذیه، بعد اون اثرگذاری که باید باشه در این ماده غذایی برای ما نیست، که این بحران روزگاران ماست. ناخالصی مواد غذایی امروز بشر بزرگترین بحران جسمی اوست در این عصر و زمان که امروز ما گرفتار آنیم، به شدت گرفتار آنیم متاسفانه، با این شیوه زندگی و این گستره استفاده و مصرف، این سطح از کلان از مصرفی که انسان داره و تولیدش هم پاسخگو نیست حتی به شکل خالص اون، لذا میره و سراغ ناخالص و همان میشود که بالاخره مشاهده میشه. در مورد توحید کلمه خلوص به کار برده میشود عزیزان. خب توحید هم که میدانیم یافتن علم و پذیرفتن، عرض به خدمتون، وحدانیت خداوند سبحان در وجود و جریان وحدت الهی در نظام آفرینش، در ایجاد، خلق، تربیت، پرورش، تمام ابعاد توحید که دیگه میدانید و آشنا و روشن است. اما این تعبیر زیبای خلوصی که به کار برده میشه، به همین خاطر شما به لا اله الا الله میگید چی؟ کلمه اخلاص. کلمه اخلاص. چرا؟ چون لا اله الا الله تموم شد دیگه، هیچی نیست جز او، یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو خالص. قل الله ثم ذرهم، بگو الله تمام. این خلوص در وحدانیت الهی نماد عجیبی دارد. سوره مبارکه اخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وقتی میبینید این جلوه و تنتنه سوره مبارکه اخلاص رو، همه از اوست، یک دم و یک جا تمام شؤونات توحیدی در این سوره دیده میشود، این سخن اخلاص است، چیزی جز او مطرح نیست و به معنای دقیق تمام ابعاد توحید هم تو این سوره وجود داره، از میشه سوره اخلاص در میان 114 سوره قرآن کریم. فرمود دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده، و خداوند برای رسیدن به اون ربوبیت ما را از راه توحید میبرد، اما او دلالتمون کرد و الا نمیشد. اعرف الله بالله، بشناسید خدا را به خدا. یا من دل على ذاتهی به ذاته، ای خدایی که ما را به خودش خودش رهنمون کرد، و الا دلالت اگر نمی کرد نمی شد. این تعابیر بسیار دقیق و جامع و درسته. خب این توحید، البته می دانیم سهم ما از توحید عزیزان زو مراتبه، یعنی پله پله داره. توحید اول توحید زبانی و لسانی است، لا اله الا الله بر زبانمون جاری میشه. دروغ هم نمیگیم، صادقانه بر زبانمون جاری میشه لا اله الا الله. این توحید لسانی است. اگر این رفت پشتوانه سازی شد براش تو قلب، بعد میشه توحید جنانی یا توحید قلبی. یعنی این لا اله الا الله وقتی بر زبان گفته میشه، بند بند دل میتپد برای وحدانیت او، برای یکتایی حضرتش، برای دیدن جمالش در وجود. اینجا جایی است که از توحید لسانی به توحید جنانی به اصطلاح ارتقا پیدا کرد. یه پله میاد بالاتر. بعد از این توحید تصدیقی قلبی میشه توحید برهانی. یعنی اون توحیدی که هرچی بخوای پشتوانه داره با براهین و ادله و استدلالات. بالاتر از این هست؟ بله. بعد تبدیل میشه در مرحله چهارم به توحید حضوری و شهودی. بعد همان می شود که متا قبط حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، ایکون لغیر کمن از ظهور ما لیس لک. همان می شود که پدر بزرگوار صاحب سخن وجود نازنین سید الشهدا فرمود در عرفه که خودتون خوندید و بلدید، متا قبط حتی تحتاج الى دلیل. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو رو، کی رفته ایز دیده که پیدا کنم تو رو، مگر هست زمانی که نباشی تو، مگر کجاست که تو نباشی. اون حضور و شهوده در توحید است که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و مع جد بزرگوارش امیر المؤمنین بگد هیچی رو ندیدم الا این که قبل از آن با آن و بعد از آن خدا را دیدم. این میشه توحید چی؟ اینو توحید شهودی است دیگه، کشف حقایق، برداشتن حجاب هاست و اون اوج کار است. خب فرمود و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده و جنبنا من الالحاد و شک فی امره. حمد از آن اون خدایی است که جنبنا، جنب از ماده جنابه میاد، جنابه به معنای دوری است. وقتی عرض می کردم خدمت همین معنای فقهی که در مورد جنابت به کار میبرید، گفت جنب و حافظ از آن دور شود ورنه شیرین نشود شور شود، در بحث عرض به خدمتون نصیب شمال بس سلانوسا پختن رو زیبا مطرح میکند، مناسبت ایام نیست که خدمت دوستان بخوانم. خود جنابت را که جنابت میگویند به دلیلی که انسان از طهارت چی میشه؟ دور میشه، بزرش میگن جنابت. جناب یعنی دور در لغت، اجتناب یعنی دوری کردن، جنبنا حمد از آن رو جنبنا یعنی چی؟ یعنی ابعدنا، ما را دور کرد. هم از آن آن خدا نیست که ما را دور کرد. من الالحاد، الالحاد لحد به معنای میل و انحراف، ما را دور کرد از انحراف از حضرت خودش. ملحد منحرف در خداوند. و از اون آیه مرکه الذین یلحدون فی اسماء الله، اونهایی که الهاد در اسماء الهی میکنن، در صفات الهی میکنن، به انحراف میرن، به کجی میرن. یعنی فرمود و جنبنا من الالحاد، اون خدایی که ما را دور کرد از الهاد، به انحراف رفتن نسبت به امر خودش به خودش، و شک فی امره، و ما را دور کرد از شک در امر خودش. کلمه شک ضد یقین است، نقطه مقابل یقین است، مخالف یقینه. التردد بین الامرین، ماندن بین دو چیز که یقین انسان رو سلب می کند، این میشه شک. و خب اینم از اموری است که کاهنده هست دیگه. هم از آن خدایی که این توان رو به ما داد که ما دور بشیم از الحاد و شک در امر الهی نسبت به خداوند. این از کجا اتفاق افتاد؟ از اون فتح ابواب علم. وقتی اون درب علم رو خدا به رو ما باز کرد، دیگه الحاد و شک به کناری رفت. یعنی راه زدایش اینها چی بود؟ گشایش ابواب علم بود که خداوند قرار داد. بعد فرمود حمدن نعمر بهی فی من حمده من خلقه. الحمدلله فرمود. حالا این برمیگرده به اون الحمدلله. حمد میکنم. حمد از آن خداست. چه حمدی؟ من یه حمد ویژه میگم. حمدی که نعمر بهی فی من حمده من خلقه. که من عمر کنم و آبادان باشم و ادامه حیات بدم با این حمد فی من، در میان اون بندگانی که خدا را از مخلوقات او حمد می کنند. یعنی من حمد می کنم خدا را به حمدی که من رو در جرگه و در حلقه حامدان قرار دهد و به گنجانه. این که انسان متصف به عنوان حامد باشه، پذیرفته بشه مقام حامد، این رو امام میخواد. این مقامی که دیگه شما آخرین سخن، نجوا، کلامی که از بشریت در صحیفه وحی میشنوید و بعد از اون دیگه نمیدونیم چه خبر است. تمام، آخرین جمله و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. آخرین سخن بهشتیان و مسند نشینان وادی معرفت در خلد برین، آخرین گزارش از اینا که میشنویم، دیگه بعد از اون هیچ گزارشی نداریم تو قرآن از حال روزشون، ان الحمدلله رب العالمین. وصولشون به مقام حمده، حامد بودنشون. پس این مقام است عجیب. من حمدی میکنم خدا را، حمد میکنم خدا را به نوع حمدی که من در میان حامدان باشم و عمر من و زندگی من و آبادانی من، وجود من در میان اهل حمد و حامدان باشم. نه به این حد، بالاتر از این میخوام. و نسبقو بهی من سبق الی رضا و عفه. حمدی که با رسیدن به مقام حمد، البته اول سخن عرض کردم رسیدن به مقام حمد دیگه، اینا رو ما چون گفتیم تکرار لحظه لحظه نمی کنم که این حمد متفرع بر چیه؟ مبتنی بر شناخت محمود، مبتنی بر حمد عملی، حمد نظری، حمد قولی، حمد فعلی، همه این هاست. نسب قبهی من سبقه الى رضا و عفه. حمدی که با این حمد من میتونم سبقت بگیرم از همه سابقان، از همه اونهایی که دارن میتازن به سوی رضا و عفه الهی. من اینطور حمدی رو میخوام در وجودم خدایا، که به وسیله حمد، دقت کنید، به سبب حمد من سبقت بگیرم از دیگر بندگان شایسته الهی. به چی سبقت بگیرم؟ به رضا و عفو الهی. چه چیزی انسان را پیشتاز می کند برای رسیدن به عفو و رضای الهی؟ حمد. حمد آدمی را به قله رضا و عفو می رساند. خب رضای الهی چیست؟ معنای اولیه رضای خداوندی یعنی ثواب. خدا اگر کسی از کسی راضی باشد، یعنی ثواب به او میرساند. سخط الهی یعنی عقوبت الهی. اما یک کم لطیفتر معنا داره رضا، و اون این است که اذا اراد الله به عبده خیرا. رضای الهی این که خداوند اراده خیر به بندش میکند. سخط الهی آن است که خدا خیر خودش را از بنده دریغ میکند و برمیدارد. پس رضای حق که رضای خدا میگیم، خوشنودی خداوند میگیم، یعنی انسان به جایی برسد که میبارد بر سر انسان خیر خداوندی. از در و دیوار هر نفس آواز عشق میرسد از چپ راست، ما به چمن میرویم از متماشا گراست. داره میبارد بر سر انسان از همه سو این الطاف و خیر الهی. این اون مقام رضاست. چی ما رو به این مقام میرساند؟ حمد. و نسب قبهی من سبق الی رضا و عفه. در کنار رضا حضرت چی رو مطرح میکنن؟ عفو رو مطرح میکنن. ببینید، همیشه عرض کردم معذر مارتون، کلمه عفو در خود لغت عفتریه المنزله، افت ریح و رسمت دار، باد میاد این آثار باقی مانده رو هم محو میکنه، از بین میبره. این چه اف؟ اف یعنی محو الاثر، یعنی خطا و زشتی شد. خداوند کاری میکند نه تنها خطا و زشتی برود، این سوالیه که بعضی ها میپرسید، اثرش هم برود. این میشه اف. نه اینکه خدا بپوشاند، اون که قفره، غفرانه، اما اف اینه که خدا اثر گناه رو هم در وجود ما میبرد. میبرد. به همین، نه بالاتر از این، بذارید لذت میبرید، بخونم خدمتون، فوق‌العاده زیباست این جمله. ان جبرئیل سمع ابراهیم، جبرئیل شنید که ابراهیم خلیل الرحمن درود خدا بر او باد، یقول یا کریم العف، میگفت یا کریم العف، یا کریم العف. جبرئیل گفت که فقال له او تدری یا ابراهیم ما کرم و عفه؟ ابراهیم میدانی که تو میگی کریم العف، اون حقیقت این کرم عفو خدا رو میدونی، این اوج عفو خدا رو میدونی؟ قال لا، دوست دارم تو بگی. فقال جبرائیل، جبرئیل گفت ان عفا عن السیئه، اون کرم عفو خدا اینه، ان عفا عن السیئه کتبها حسنه، اگر خدا عفش جنبید و متوجه کسی شد، نه تنها سیئه را برمی دارد از میان می برد، بلکه کتبها، ثبتش می کند این رو به عنوان حسنه. حالا پس زیر لب گاهی وقتی حالی دارید زیاد بگید یا کریم العف، یا حسن التجاوز، یا کریم العف، روی این عنوان کریم العف، یا کریم العف. خب بله، این پشتوانه اون هم خود قرآن، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، سوره مبارکه فرقان، که خداوند اونجا هم مطرح میکند همین رو، این تبدیل سیئات رو به حسنات. خب تا اینجا پس رسیدیم که نسب قبه من سبق الی رضا و عفه. حالا اینجا امام یه افق جدیدی رو باز میکنن عزیزان، حمدن اصلا تکان دهنده، حمدن یزیع لنا به ظلمات البرزخ. خدایا من حمد میگویم تو را، اما به شیوه حمدی که این حمد روشن کند برای من ظلمتهای برزخ مرا. حالا این یه فضای جدیدی است اصلا این مطلب. کجا بریم عزیزان؟ کجا میتونیم این معارف رو پیدا کنیم؟ شرقا او غربا، به تعبیر خودشون فهمیدن، برین شرق، برین غرب، هر جا میخواید برید پیدا نمی کنید. این معارف و حقایق جز از درب خانه زوات مقدسه محمد و آل محمد. از جای دیگری برون نمی آید جان برادر. انشاءالله حالا این روشنی برزخ و ظلمات برزخ و ارتباطش حمد و اینها رو انشاءالله بگذارید که فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو پیگیری کنیم و محضر و بارکتون تقدیم بداریم. خدایا با آبروی سید و ساجدین، توفیق فهم بیشتر، انس بیشتر با صحیفه کامله سجادیه رو به ما عنایت بفرما و ما را قدردان نعمتهای خودت بر ما، ما را شاکر و حامد نعمتهای خودت بر ما بگردان.